أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از دخول در سجده اولا یادش بیاد رکوع رو انجام نداده، چه باید بکنه. مشهور گفتن نمازش باطله، صاحب قربه فرمود نمازش صحیحه، برمی گرده رکوع رو تدارک میکنه و دو سجده رو بعد به جا میاره. ما راجع به مقتضای قاعده بحث کردیم، فرمایشات آقای بروجردی رو مطرح کردیم که در جلد 6 تبیان صفحه 32 حدوداً فرمون مقتضای قاعده بطلان نماز، چون ترتیب شرط صلاته. که انه اگر ترتیب شرط ذات رکوع و سجود بود، می توانستیم این نماز را تصحیح کنیم و بگوییم این سجده فاقد شرط ترتیبه و لذا با ورود در آن محل رکوع نگذشته، میشه برگشت رکوع رو تدارک کرد. اما ترتیب وقتی شرط نمازه، این سجود مشکلی ندارد، با ورود در آن محل رکوع گذشته است و قابل تدارک نیست. در نهایت التقریر جلد 2 صفحه 253 فرمودن همین که دلیل نداریم بر این که ترتیب شرط ذات رکوع و سجود هست، همین کافی است برای اینکه ما حکم بکنیم به بطلان این نماز. میگیم آقا چرا این مطلب رو فرمودید؟ اگر ما شک بکنیم که ترتیب بین رکوع و سجود شرط صلات هست یا شرط خود رکوع و سجود، خب براءت جاری میکنیم از شرطیت ترتیب در نماز، چون این شرطیت ترتیب بین رکوع و سجود در نماز هست که این نماز ما را به قول شما محکوم به بطلان کرد. براءت جاری میکنیم از شرطیت این ترتیب بین رکوع و سجود برای نماز. نتیجه این میشه میگیم انشاءالله ترتیب بین رکوع و سجود شرط نماز نیست، که نتیجهش این میشه که با ورود در این سجود محل تدارک رکوع گذشته باشه. انشاءالله هنوز محل رکوع باقیه، چون اگر سجود مشروط باشه به این که بعد از رکوع باشه، این سجود ما بعد از رکوع نبوده و دیگر با ورود در این سجود محل رکوع نگذشته است. با براءت از شرطیت ترتیب در نماز میتونیم اینو اثبات کنیم. شما باید استظهار کنید که ترتیب شرط نماز است نه شرط خود رکوع و سجود، تا بهای ثمره بار کنید و بگید این نماز باطله و با ورود در این سجود، چون این سجود فاقد هیچ شرطی نیست، با ورود در آن محل تدارک رکوع گذشته است، که ما اساساً قبول نداشتیم که محل تدارک رکوع گذشته باشه حتی اگر ترتیب شرط نماز باشه. در جلد 7 تبیان گفتن مقتضای قاعده صحت این نماز هست، بر میگردد تدارک میکند رکوع را و بعد دو سجده به جا میآورد و میگوید چون ترتیب شرط نمازه پس مقتضای قاعده اینه که این نمازم صحیح باشد. اینجور فرموده ایشون. و الا اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشه، این سجود وقتی آوردی سجودی بود که واجد شرط نبود. اگر دو بار سجده بکنی میشه زیاده سجدته. در اونجا فرموده اون وقت مقتضای قاعده میشه بطلان. اما اگر یک سجده به جا بیاره ظاهرا اونجا نباید فرق بگذاره چه ترتیب شرط نماز باشه چه ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشه. خب فوقش اگه ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشه اون سجده واحده میشه، چون فاقد شرط شرعیشه میشه زیاده، زیاده سجده واحده که نباید مضر باشه. به هر حال مرحومای حائری در تقریرات صلات که مرحوم آمیرزا محمود آشتیانی نوشته صفحه 296 ابتداءً گفته که ترتیب بین رکوع و سجود اگه شرط صلات باشه که اصلاً بعد از سجده اولا بر میگرده رکوع میکنه و بعد از رکوع فقط یک سجده به جا میاره. چرا؟ برای که اخلال این شخص به ترتیب ان عذرن بود. حتی اگر دو سجده اول بیاره بعد یادش بیاد رکوع رو فراموش کرده، باز حدیث لا تعاد تسلیم میکنه نمازش رو، میگه برو رکوع به جا بیار، دیگه تدارک سجده این هم لازم نیست، چون سجدتین این که مشکلی نداشت، مشکل در رعایت نکردن ترتیب است که اینم داخل در عموم حدیث لا تعاد است. ولی اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشه اونجا ایشون میگه که ما تفصیل میدیم. ما اگر بگیم ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشه اونجا هم ما میگیم نماز صحیحه، ولی میگیم که باید بعد از این رکوع دو سجده بیاری. نگاه نکن اون سجده ای که قبل از رکوع آوردی، چون مأمورون به چیه؟ سجود بعد از رکوع. اون سجود قبل از رکوع مأمورون به نبوده، برو به رکوع، رکوع به جا بیار، بعد سجود مأمورون به سجود بعد از رکوع به جا بیار. نگو آقا پس اون سجود قبل از رکوع زیاده است. ایشون فرمودن که حتی اگر دو تا سجده بود من میگفتم اشکال نداره، چون زیاده سجود شرعی نیست، زیاده سجودی است که فاقد شرط شرعی است. سجود شرط شرعیش این است که بعد از رکوع باشد اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشه. بعد مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده ولی اینو به شما بگم اعتراف کنم این مطالب ما خلاف اجماع، چون توالی فاسدی داره، یعنی توالی داره که خلاف اجماعه و ما نمیتونیم به این ملتزم بشیم. اما بعد فرموده که توجیه میکنیم که با اجماع جور بیاد. چطور این حرفا توالی داره؟ ببینید ما از یک طرف اجماع داریم که قبل از رکوع اگر ملتفت بشی سوره حمد رو نخونده بودی ولی سوره توحید رو خوندی. اجماع داریم که برو سوره حمد رو بخون بعدش هم سوره توحید رو تکرار کن. و اگر بعد از رکوع ملتفت شدی هیچ نیازی به اون قرائت نیست، معفو از نسیان قرائت. این مورد اجماع است. خب این یک اجماع. اجماع دوم، اجماع دوم اینه که بعد از سجدتین اگر ملتفت بشی رکوع رو نیاوردی نمازت باطله. ما نمیتونیم این اجماعها رو با اون تحلیل خودمون توجیه کنیم. چرا؟ برای اینکه مگه ما نگفتیم ترتیب بین اجزاء نماز شرط صلاته؟ و اگه شرط صلاته، خب من بعد از این که سوره رو آوردم یادم بیاد سوره حمد رو نخوندم، فوقش سوره حمد رو باید بخونم. چرا دیگه تکرار کنم سوره قل هو الله رو؟ خب من سوره قل هو الله خوندم بعد یادم اومد سوره حمد نخونده بودم، اخلال کردم به ترتیب. ان عذر شرط ترتیب صلاتی در اینجا بین سوره حمد و سوره توحید ان عذر اخلال بهش شده. حدیث لا تعاد میگیرتش. دیگه چه لزومی داره که سوره حمد رو بخونم بعدش سوره توحید رو تکرار کنم؟ و بعد از رکوع چرا مجمعین میگن خوندن حمد و سوره لازم نیست؟ اگر اخلال به شرطیت ترتیبه، شرطیت ترتیب رو حدیث لا تعاد القا میکنه، چرا از اصل جزئیت خواندن سوره حمد و سوره توحید در نماز رفعیت کنن؟ خب بعد از رکوع بخون، ترتیب مختل شد، اصلش که نباید ترک بشه. شما ذات سوره رو آوردی، ذات سوره رو آوردی، حمد رو نیاوردی، اخلال کردی به ترتیب. آخه شما اون سوره مأمور با آوردی، پس آقا فرض اینه مرحوم عاشق میگه طبق این نظر ما بعد از سجده اولا اگر ملتفت بشی رکوع نکردی برو رکوع بکن، بعد سجده ثانیه رو بیار، چون سجده اولاد که مشکل نداشت، فقط اخلال به شرطیت ترتیب اونم که ان عذرن بود اونم معفوه. برگرد رکوع رو به جا بیاد، بعد سجده ثانیه رو به جا بیاد. خویشون میگه در حمد و سوره چرا مجمعین اینو نگفتن؟ گفتن برگرد سوره حمد بخون، بعد سوره توحید رو تکرار کن. و اگر خب میگید که شاید مجمعین میگن ترتیب شرط اجزاءه نه شرط صلات، اگه شرط اجزاءه خب ولو من دو تا سجده به جا بیارم بعد بفهمم رکوع نکردم، خب این دو تا سجده شرعی نیست. شرط سجود بنابراین که ترتیب شرط اجزا باشه اینه که سجودون بعد از رکوع، این سجودون قبل از رکوعه، این سجود شرعی نیست، نباید مبتل باشه. چرا مجمعین گفتن مبتله؟ اگه دو سجده بیاری بعد بفهمی رکوع کردی رکوع نکردی نمازت باطله. نگید آقا شاید مجمعین زیاده سجود عرفی رو مبتل میدونن. حاش شیخ میگه عبدا عبدا، شما اگر بگیم مشهور زیاده رکوع عرفی رو مبتل میدونن ولو فاقد شرط شرعی باشه، زیاده سجود عرفی رو مبتل میدونن ولو فاقد شرط شرعی باشه، پس باید بگی مجمعین اگر کسی منحنی بشه خم بشه لا به قصد رکوع بگن نماز باطله چون زیاده رکوع عرفی شده، ولو فاقد شرط شرعی قصد رکوعه. هیچ کس اینو نمیگه. پس ما با این حرفایی که زدیم نتونستیم اجماع فقها رو توجیه کنیم. میگیم از یک طرف نظر ما اینه که ترتیب شرط نمازه، یک سری فتوای علما خراب میشه. در کجا؟ در بحث قرائت که میگن نسیان سوره هم کردی بعد از سوره توحید یادت اومد سوره هم دو بخون، بعد سوره توحید هم تکرار کن، بعد از رکوع هم ملتفت شدی دیگه نیازی نیست سوره هم دو سوره توحید رو بعد از رکوع بخونی. با اینکه اگر اخلال به شرط ترتیب باشه، خب شرط ترتیب از بین میره در حال عذر، اصل جزئیت سوره هم و سوره توحید چرا از بین بره؟ اگر بگیم مجمعین ترتیب رو شرط اجزا میدونن، شرط رکوع و سجود میدونن، بحث قرائت مشکلش حل میشه. ولی او فتوایی که میدن میگن اگر بعد از دو سجده ملتفت شدی رکوع نکردی نمازت باطله، اون درست نمیشه. چون اگه شرط سجود اینه که بعد از رکوع باشه، زیادت سجدت اینه فاقدت این لشرط شرعی نباید مبتل باشه. پس چرا مجمعین گفتن مبتله؟ بعد خود ایشون یک توجیهی ذکر میکنه. هر سبت خدمتتون که برای این که در چارچوب همین اجماع حرکت کنه، حالا توجیهش رو بگم. ایشون میگه که ما معتقدیم بر اساس این اجماع کشف کردیم که ترتیب شرط اجزاءه ولی نه شرط لحاظی. شرط ذاتی یعنی چی؟ سلطان العلماء تو بحث وجوب مقدمه وقتی میگفتن مقدمه موصل واجب است، دید ایراد گرفتن که این مستلزم دوره و فلان، و گفت من یه حرفی میزنم دهنها رو میبندم. مقدمه در حین ایصال بذل مقدمه واجب است. موصل بودن قید لحاظی وجوب مقدمه نیست، قضیه هینیه است، یعنی ذات مقدمه، اما در این حال در حال ایصال واجب است. ایصال قید لحاظی نیست، میشه تزیق قهری. در تکوینیات مثال میزنن میگن حرارتی که از آتش صادر میشه اون هم قضیه هینیه است. یعنی چی؟ یعنی ذات حرارت از آتش صادر میشه، نه به وصف صدورش از آتش. ولی این ذات حرارتی که از این آتش صادر میشه تزیق قهری داره، اطلاق نداره. خب مرحوم عاشق عبدالکریم عارف فرموده با این اجماع بزرگان من به نتیجه رسیدم شرط ذاتی به نوع قضیه هینیه در رکوع اینه که قبل از سجود باشه، در سجود هم اینه که بعد از رکوع باشه، اما شرط لحاظی نیست. یعنی شارع لحاظ نکرده قید بعد از رکوع بودن سجود را، شرط و قید قبل از سجود بودن رکوع را، نه قضیه هینی است. یعنی در ذهنش مولای نمازی دیده که رکوعش اول سجودش بعد، اصلا لحاظ نکرده قبلیت و بعدیت و. ولی اطلاق هم نداره که شامل اون رکوعی بشه که بعدش سجود نیست، شامل اون سجودی بشه که قبلش رکوع نیست، اطلاق نداره. مثل اون حرارت که اطلاق نداره، وقتی از این آتش صادر میشه شامل حرارتی بشه که شامل صادر از این آتش نیست، ولی حرارتی که از این آتش صادر میشه با قید لحاظی الحرارت و صادرت و من هذا النار که از این نار صادر نمیشه، که ذات حرارت صادر میشه. وقتی اینجور شد ایشون میگه حالا اگر شما قید لحاظی رکوع را خراب کنی زیاده او مبطل نیست، اما اگر این شرط ذاتی را خراب کنی زیاده او مبطله. اونی که منحنی میشه ولی قصد رکوع نمیکنه، شرط لحاظی انحناء اینه که به قصد رکوع باشد. اون شرط لحاظیه، شارع قید زده، لحاظ کرده این قید را، ولذا انحناء بدون قصد رکوع زیاده مبتله نیست. یا مثلا شما سجود بکنی بر فرش نه بر زمین، بر خاک، قید لحاظی سجود رو مختل کردی. سجود بر فرش سجود شرعی نیست ولذا زیادش مبتل نیست، اما سجودی که قبلش رکوع نباشه فقد قید لحاظی درش نیست. هر قید لحاظی سجود داشت، این سجود داشته. حالا این سجود فاقد یک قید ذاتیه، یعنی این سجود داخل در اطلاق امر نیست، ولی قید لحاظی براش تصویر کنی که فاقد اون قید لحاظی باشه ابدا. ما از اجماع مجمعین کشف کردیم، نگید آقا این بافتنی ها چیه، نه، از اجماع مجمعین کشف کردیم که خب در قرائت وقتی شما سوره رو میخونی حمد رو نمیخونی، اون حمدی که بعدش تکرار میکنی بهت میگن سوره رو بخون. چرا؟ برای اینکه اون سوره که اول خوندی اطلاق ذاتی اقرأ سوره شامل او نمیشه، باید امتثال کنی امر اقرأ سوره با قرائت سوره دیگر بعد از اون سوره، و الا اطلاق ذاتی اقرأ سوره شامل اون سوره ای که اول خوندی نمیشه. خب اما سجودی که میاری قبل از رکوع نسیانن، این سجود درست اطلاق امر استاد شاملش نمیشه، اما زیاده سجود واجده قیود لحاظی هست، چون هر قید لحاظی به سجود زدن این سجود واجده اونه. بعدیت رکوع، قبلیت رکوع که قید لحاظی نیست، شاره که لحاظ نکرد که اسجد سجودن بعد رکوع، ارکع رکوعن قبل سجود، نه که لحاظ نکرد، ولذا زیاده این سجود مبتله اگر دو سجده بیاری. درسته این سجود اطلاق امن نمیگیرتش به خاطر تزیق ذاتی، نه به خاطر انتفاع یک قید لحاظی، ولذا اگر شما قید لحاظی سجود رو نیاری زیاده سجودی که فاقد قید لحاظی مبطل نیست، اما این سجود هیچ قید لحاظی درش معدوم نیست، تمام قید لحاظی درش جمعه، چون سجود کردی بر زمین، فقط فاقد اون قید ذاتیه که اون لحاظ نشده. اجماع داریم که اگر سجود فاقد قید ذاتی باشه ولی فاقد قید لحاظی نباشه زیادش مبطله. مطلب تموم شد دیگه. مرحوم عاشق از کسانی است که میگه زیاده سجود شرعی مبطله، نه زیاده سجود عرفی، ولی اینجا معنا کرد زیاده سجود شرعی یعنی زیاده سجودی که تمام قیود لحاظی در جمع باشه ولو قید ذاتی که درش نباشه، یعنی سجودی باشد لیس قبله الرکوع، مخالف اب نداره. چرا؟ برای اینکه این سجودی که لیس قبله الرکوع قید لحاظی درش منتفی نیست، قید ذاتی درش منتفی است. زیاده سجودی که فاقد قید لحاظی نباشه ولو فاقد قید ذاتیه زیاده مبتله است، ولذا اگر دو سجده بیاری بعد بفهمی رکوع نکردی نماز باطله، چون میخوای دو تا سجده بعد بیاری یا نیاری. اگه نیاری امر به سجدتین رو امتثال نکردی، به خاطر اینکه اطلاق نداره امر به سجدتین نسبت به سجدتین قبل از رکوع. و اگر بیاری دو تا سجده قبل از رکوع زیاد کردی، ولی اون دو تا سجده اطلاق هم نمیگیرتش، ولی چون فاقد قید ذاتیه نه قید لحاظی، زیاده سجودی که واجد جمیع قیود لحاظی سجود مأمور بس، زیاده مبتلا است، ولو اطلاق هم به خاطر قصور ذاتی نگیرتش. خب شما ببینید این فرمایشات مرحوم ها شیخ که دقت کرده انصافاً، ولیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع. چرا؟ اولا خدا رحمت کنه سلطان العرما رو، خدا رحمت کنه همه گذشتگان و رفتگان زیر خاک رو. والا قضیه هینیه قضیتون غیر معقوله، والله العالم. آقا قضیه هینیه دیگه چیه؟ آقا مفهوم کلی بدون تقیید لحاظی آن به یک مفهوم دیگر قابل تذیق نیست. آقا میگه العالم واجب الاکرام، اینو میخوای مقید کنی به عالم عادل بدون اینکه لحاظ کنی قید عادل را، مگه میشه این عالم مزیق بشه؟ در وجود تکوینی خب تزیق قهری میشه، بگیم اکرم هاذ العالم، این عالم هم عادله. خب این عالم عادله، این عالم هاشمیه، اون تزیق قهری داره، اون مشکل نداره، عنوان مشیره. اما مفهوم کلی بدون تقیید آن و لحاظ تقیید آن به مفهوم دیگر اصلا محال مزیق بشه، محال مزیق بشه. مگه میشه مزیق کرد همینجوری یه مفهوم را بدون لحاظ تقیید آن به مفهوم دیگر؟ میگه خود به خود مقید شد. آزیا خیلی خوشش اومده از این اسمشو گذاشته حسه توامه. حالا ما متهم بشیم نمیفهمیم که به قول اون مرحوم اتهام مطابق با واقع از گفت رفتید مسئله نمیدونستید بگید نمیدونیم، آخرش میگن بی سواد واقعیت رو گفتن، آخرش میگن فلانی نمیفهمه، بگن نمیفهمه مطابق با واقع. ما تا به امروز چیزی از قضیه هینیه که همون حسه توامه محقق عراقی است نمیفهمیم، سر در نمیآوریم، اعتراف میکنیم اصلا بی‌معناست. این یک اشکال. اشکال دوم، آقای حائری خدا رحمتت کنه، شما که خودت از کسانی بودی اصرار داشتی جعل و سابق زیادتن مشکلی ندارد، مشکلی ندارد. خب من دو سجود کردم قبل از رکوع، به قول خود شما این که این دو سجود که فاقد هیچ شرط لحاظی نبود، تعبیر خود شما این است که بعد از این که برگشتم رکوع کردم و اون دو سجود را تکرار کردم، یسیر و سجدتان الاولیان قبل الرکوع زیادتن. بابا تصریع خود شماست، میگه جعل و سابق زیادتن مشمول منزاد نیست. خب چرا همونجا گفتید مشمول منزاد نیست، گفتید لولا الاجماع؟ میگید منزاد فی صلاته شامل جعل و سابقه زیادتن نمیشه، نظر دادید اون در اون. اولا کدوم اجماع؟ هی اجماع اجماع که اجماع رو ثابت نمیکنه. برفرض اجماع باشه، خب شما تو مسئله چرا اجماع در نظرتون نیاوردید؟ نظر دادید که جعل و سابقه زیادتن مشکل نداره. حالا اجازه بدید اونو میگم، بذارید همین الان بگم. ایشون اشکال خوبی میکنه، میگه خب ها شیخ چه کار میکنه در نسیان قرائت که بعد میره به رکوع؟ خب این رکوعش اطلاق امر به رکوع شاملش نمیشه، چون تزیق قهری داره رکوع نسبت به رکوع بعد القراءه. احسنت. حاشیه خودش جواب میده، میگه حدیث لا تعاد، اول میاد اون نسیان قرائت که شد قرائت رو از جزئیات میندازه و بعد ورود پیدا میکنه. حدیث لا تعاد که نسیان قرائت رو از جزئیات انداخت نسبت به این دلیل امر به رکوع، چون امر به رکوع میگه من مشکلی ندارم، من ولیکن باید بعد از جزء مأمورون به باشم، بعد از قرائت مأمورون به باشم. حدیث لا تعاد میگه بابا القرائت و سنه، فمن نسیها فلا فقط تم صلات و ولا شیء علی، در مورد نسیان قرائت الی ان یرکع اصلا این قرائت جز نیست. موضوع اشتراط ذاتی رکوع را به سبق قرائت بر میداره و نسبت به او ورود داره و لذا مشکل حله. علاوه بر اینکه دلیل خاصم داریم که القراءت سنت فمن نسی القراءت فلا شیء علی، این رو هم جواب داده. اما نه قراءت سنته، رکوع که سنت نیست. فرض اینه که سبق رکوع بر سجود حاشیه گفت که شرط ذاتی رکوعه، میشه اخلال به رکوع شرعی اگر شما قبل از سجدت این رکوع را نیاورید و بعد بیاورید، اخلال به رکوع شرعی کردید. اخلال به رکوع شرعی مستثنای حدیث لا تعاد است. اجازه بفرمایید اشکال سوم هم بکنم. جناب حاشیه این همه اصرار که زیاده رکوع شرعی مبتلا است، زیاده سجود شرعی مبتلا است، آخرش اینجا مجبور شدید بگید مقصودمون از زیاده رکوع شرعی یعنی رکوع واجد شرطهای لحاظی، زیاده سجود واجد شرط لحاظی. آخه حدیث لا تعاد که داره الا من الرکوع و سجود اطلاق داره، ولو زیاده رکوع عرفی، ولو زیاده سجود عرفی، و الا لازمش میدونی چیه؟ من 10 سجده میکنم رو فرش تو هر رکعتی، بهتر از اون زنه ای که بچهشو برمیداره شیر میده، اون فعل کثیر نیست، بچهشو شیر میده، ما رو طرف میکشه وسط نماز میگه نمازت باطل نمیشه. خب ما اومدیم 10 سجده کنیم رو فرش رو مهر نجس، آخرش دوبارم سجده میکنیم رو مهر پاک. شما رو به وجدانتون این من زاد فی صلاتی فعل الاده یا زیاده رکوع و سجود برای صادق نیست؟ از سجود زیادتون فی المکتوبه برای صادق نیست؟ خودم ایشون که میگه اجماع نداریم بر زیاده مبتلیت زیاده سجود عرفی. دهتاش باشد با دهتا مشکل داری؟ تخفیف بدیم. این اون عالم سنی گفتن در صحیح بخاری در با فاصله 10 یه جا میگه من آزاها فقط آزانی، جای دیگه میگه که وحیه مغضبتون علیه ما، فرداش اومد میگفت من نگفتم این شیعه ها خبیثن فلان، من رفتم گشتم به جای 10 12 فاصله بود بین این دوتا مطلب، هی میگفت 10. اشکال اینجوری نکنید، حالا 10 سجده نه 5 سجده، 5 سجده نه 2 سجده، این مشکل نیست؟ باشه همون 2 مشکل نیست؟ تو هر رکعتی 2 سجده بر فرش تعمیل شما میده، 2 سجده بر مهر، نماز پدر بزرگت هم میخونه، شما رو به وجدانت نمیگی که این نماز رو تو میخونی، اون پولی که گرفتی حرومت باشه. بله قسم از آن طبق موازین فقهی، بله این نسجو زیادت و فل مکتوبه لا تعاد و صلات الا من خمس، از رکوع و سجود اطلاق داره شامل زیاده هم میشه.
مستمش منزاد
خب اما مقتضای روایات بعد از اینکه ثابت شد مقتضای قاعده اینه یک سجده به جا بیاری، متذکر بشی نسیان رکوع را، رکوع بکن اما دو سجده هم بیار بعدش، نه اینی که بگی خب یه سجده که آوردم یه سجده دیگه میارم، نه دو سجده بیار. اون سجده ای که قبلش آوردی من زادم سجدتن لا یعیدها من سجدتن شاملت میشه. این به حسب مقتضای قاعده است. اما مقتضای روایات، روایاتی بود استناد شد به اینها بر این که من نسی رکوع علیه الاعاده گفتن اطلاق داره، گفتن اطلاق داره. من نسی رکوع حتی سجد داره که یستقبل حتی یزع کل شیئن موضعه. خب آقای خویی فرمود گیرم اطلاق داشته باشه که نداره، قبلا توضیح دادیم صحیحه صفوان تقیید میزنه این رو، میگه اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتن وقد سجد سجدتین و ترک الرکوع قال یستأنف الصلات. شرط دوم این جمله شرطیه وقد سجد سجدتین، مفهومش میگه اذا لم یسجد سجدتین فلا یجب ان یستأنف الصلات، اطلاق داره ولو سجد سجدتن واحده. که ما گفتیم آی خوی به مفهوم قید تمسک کن، بگو چرا گفت وقت سجد سجدتین، اگه سجده واحده کافیز برای بطلان نماز باید میگم وقت سجده. آی بروجردی دقت کنید اشکال کرده به این روایت، یه جا گفته این که مفهوم نداره، حالا خب ادعاست، در جلد اول گفته اصلا این روایت موردش ترک و رکعته نه. آقا من ایقن اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتن، این یک مشکل، مشکل دیگر هم اینه وقت سجد سجدتین و ترک الرکوع، نمازش دوتا مشکل داره و اینم که میگن ترک رکعتن باید نمازش تموم شده باشه، ولو وسط نماز که به آدم نمیگن ترک رکعتن، ترک رکعتن برای کسی که بعد از نماز ملتفت میشه به جاست چهار رکعت سه رکعت خونده. پس اصلا روایت مختص به اون کسی که فراموش کند رکوع را و قد سجد سجدتن نیست، این موردش ترک رکعتنه. خب ما ملتزم میشیم که اگر اتیان منافی کرده بعد از نماز این نمازش باطله، ولی اگر اتیان منافی نکرده صحیحه محمد ابن مسلم داریم، اون صحیحه محمد ابن مسلم میگه که از استیقن انه ترک الرکوع و قد سجد سجدتین فلیلق سجدتین، الغا میکنه سجدتین، نادیده میگیره، بر میگرده رکوع رو تدارک میکنه، بعد سجدتین رو به جا میاره، نمازش هم صحیحه. و این صحیحه محمد ابن مسلم فوقش تخصیص میزنه اذا ایقن الرجل را به ما بعد المنافی، بعد المنافی دیگه این نماز قابل تصحیح نیست، اما قبل المنافی طبق صحیح محمد ابن مسلم برگرد رکوع رو تدارک کن، سجدتین رو هم تکرار کن، نماز صحیح. خود صحیح محمد ابن مسلم میگه ولا شیء علی، این مطلبی است که ایشون در جلد اول فرموده. ببینیم این مطالب درست یا نه ان شاء الله فردا. والحمدلله رب العالمین.